میان با توجه به ظرفیت‌هایی نظیر اقتصاد مبتنی بر دانش بومی و اتکا به توان علمی و پژوهشی داخلی از ارکان بسترساز توسعه در چارچوب اقتصاد مقاومتی به شمار می‌روند. مثل حمایت
این فرصت استثنایی که در اختیار ما قرار گرفته امسال برای توسعه اکوسیستم و رشد جهشیش رو ما باید واقعا ازش استفاده بکنیم.
سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان:
کم میشه از این فرصت ها در اختیار رشد اکوسیستم در واقع کارآفرینی و دانشمندان کشور قرار بگیره. ما برنامه های وزارتخونه های مختلف رو داریم نهایی میکنیم. یکی از وزارتخونه ها وزارت کشاورزی نهایی شده، انشاءالله به زودی در دولت تصویب میشه. امیدواریم که وزارتخونه های اصلی که بازیگر اصلی اقتصاد کشور هستن رو برنامه هاشون رو نهایی بکنیم. خوشبختانه قانون جهش دولی دانش بنیان هم مراحل آخرش رو در شورای نگهبان میگذرونه، اون هم خیلی میتونه کمک بکنه و اتفاقاتی که توی مجلس داره میفته توی این حوزه اتفاقات خوبی هست برای توسعه اکوسیستم دانش بنیان.
تولید کننده ایرانی.
قاسمی هستم، مدیر بخش پژوهش و آرندی شرکت پزشکی دارویی سورین سلامت سبز. این شرکت یکی از شرکت‌های دانش بنیان کشور هست که در حوزه پزشکی و دارویی فعالیت می‌کنه و بر پایه دانش و اختراعات نخبگان و جوانان خوشفکر ایرانی فعالیت خودش رو در این حوزه شروع کرده. در بیماری‌های مختلفی ما تحقیقات مختلفی رو انجام دادیم و محصولات خوب و درجه یکی رو تونستیم به بازار معرفی کنیم، از جمله در حوزه سرطان‌ها، در حوزه بیماری دیابت، در حوزه پروستات و بیماری‌های این شکلی تونستیم خدا رو شکر به نتایج بسیار بسیار درخشانی دست پیدا کنیم. ولی در این شرایط و در شرایطی که بیماری کووید 19 چند سال زندگی همه رو تحت تأثیر قرار داده و اخیراً هم سویه جدیدش که همه فکر می‌کردن دیگه بیماری کووید 19 پایان پیدا کرده یا حداقل از شرایط پاندمی به شرایط آندمی رسیده، ولی خب سویه جدید شکل گرفته متاسفانه و چه در داخل کشور چه کشورهای خارجی این سویه جدید داره شیوع پیدا می‌کنه.
از هر جای این خاک گل زده جوونه، با همت یک جهش کنیم که یاد دنیا بمونه.
سهم ما
میتونیم افتخار کنیم که در حوزه زیست فناوری و داروهای بایوتکنولوژی به پیشرفت‌های قابل قبولی رسیدیم.
دکتر بهرام دارایی، رئیس سازمان غذا و دارو:
جزو 4 کشور اول آسیا هستیم در تولید این داروها. ما با تولید داروهای در واقع زیست فناوری در داخل کشور هم نیاز بیماران خودمون تامین کردیم، هم تونستیم نزدیک به 2 میلیارد دلار صرفه جویی ارزی در این حوزه داشته باشیم که علاوه بر صرفه جویی ارزی ما تأمین پایدار و مطمئن این داروها رو که بیشتر در بیماران سبوالعلاج و خاص مصرف میشه رو در واقع به ارمغان آوردیم. این پیشرفت‌ها نوید بخش اینه که ما بتونیم از همه داشته خوب از جمله جوانان ما از جمله نخبگان ما در این حوزه به خوبی استفاده کنیم، چرا که صنایع دارویی صنایعی هستن که از تمام ظرفیت‌های نخبگان میتونن استفاده کنن در تمام حوزه‌ها، در حوزه‌های پزشکی، در حوزه‌های مهندسی و فنی، در واقع در این حوزه میتونن فعال بشن و یک پوشش در واقع وسیع و متنوع از داشته‌ها، فناوری و نخبگان و تخصص‌ها رو زیر چتر حمایت خودش بگیره.
یای آخر.
قاسمی هستم، مدیر بخش پژوهش و آرندی شرکت پزشکی دارویی سورین سلامت سبز. میخوام یک نویدی رو به مردم عزیزمون بدیم که دانشمندان و نخبگان ایران که همیشه زبان زد بودن در دنیا در اعصار مختلف تاریخ محصولی رو اختراع کردن که بر پایه تحقیقات 15 ساله شکل گرفته و به عنوان یک داروی ضد ویروسی و داروی آنتی وایرال نزدیک 12 سال روش کار شده بود و با شروع بیماری کووید 19 این دارو که تمام تحقیقات پیشبالینی و حیوانیش انجام شده بود وارد فاز انسانی شد. کارآزمایی بالینی فاز 1، 2 و 3 اون در بیمارستان‌های معتبر کشور انجام شد، آنالیزهای تخصصیش در داخل و خارج کشور انجام شد. نتایجی که این پژوهش و این دارو روی بیماران متوسط و شدید کرونایی به دست آورد در ژورنال‌های معتبر خارجی از جمله یورپین ژورنال و مدیکال ساینس چاپ شد و نهایتاً بعد از تمام مراحل آکادمیک این دارو مجوز از سازمان غذا و دارو صادر شد و خوشبختانه الان دارو وارد بازار شده و مردم عزیزمون این نوید رو از ما داشته باشن که این دارو یکی از مؤثرترین داروهای درمان بیماری کرونا در جهان خواهد بود که در روزهای آینده در تمام استانهای کشور قابل دسترسی خواهد بود و در وهله بعد هم امید به خداوند به سراسر دنیا عرضه خواهد شد. این دارو بنا به مستندات و پژوهش‌هایی که داشته و نتایجی که در بالین روی بیماران کرونایی داشتیم میتونه یکی از مؤثرترین داروهای درمان کرونا در دنیا باشه که اول در اختیار مردم عزیزمون قرار میگیره و امید خدا در وهله بعدی در اختیار تمام مردم دنیا. امیدواریم تونسته باشیم با این زحماتی که چندین سال دانشمندان جوان ایرانی کشیدن گوشه ای از زحمات کادر درمان رو طی این دو سه سال جبران کرده باشیم و در وهله دوم بتونیم آرامش رو به جامعه و به زندگی ها برگردونیم و مردم با خیال راحت تر در کنار خانواده بتونن به زندگی خودشون ادامه بدن.
شرکت‌های دانش بنیان با تحول در عرصه علم و دانش و کشف یافته‌ها و نتایج جدید اقتصادی در رشد و توسعه و پیشرفت کشور نقش بی‌بدیلی دارند.
مهر تو با من ایران، خاک تو گلشن ایران، چشم تو روشن ایران، همه زیبایی گر به ثریا باشد، آن سر دنیا باشد، زیر پر ما باشد گوهر دانایی، مثل سیاوش تنها بگذر از این آتش ها، تندی توفان بشکن ای وطنم ایران، شمع دعا روشن کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشکن ای وطنم ایران.
از مزرعه تا سفره، دوستان شنونده این برنامه یعنی از مزرعه تا سفره بخش‌های متنوعی داره که تقدیمتون می‌کنه.
برنامه‌ای از گروه تغذیه رادیو سلامت.
آقای مهندس امیری سلام به شما، خیلی خوش آمدید. من خدمت دوستان شنونده معرفی بکنم حضرت عالی رو که آقای مهندس محمد رضا امیری مدیر محترم زراعت و سازمان جهاد کشاورزی استان تهران هستند.
متوسط تولید ما در هکتار 55 تن هست، ولی در بعضی از موارد کشاورزای نمونه ما تا 250 تن هم تولید داشتن. همین سال گذشته کشاورز نمونه ما تو شهرستان ملارد به این آمارم تونست دست پیدا بکنه که آمار خیلی قابل توجهی هست.
از مزرعه تا سفره
پنج شنبه ها ساعت 18:20
از مزرعه تا سفره، برنامه‌ای از گروه تغذیه رادیو سلامت، پنج شنبه ها ساعت 18:20.
از مزرعه تا سفره، برنامه‌ای از گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت.
امیدوارم آرامش قرین لحظه به لحظه زندگیتون باشه. در این فرصت ازتون دعوت میکنم افق روشن رو بشنوید.
جامعه‌ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش و افراد بده.
آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
منابع ملی کشور رو که جز حقوق عامه
مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آموزش.
افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا. سلام، صبح شما شنوندگان گرامی به خیر باشه. امیدواریم که صبح امروز رو با نشاط و با ورزش آغاز کرده باشید. شنیدید که یک سناریوی تلخی برای آینده ما پیشبینی شده، اینکه در سال 1405 میزان کم تحرکی مردان به 76% و میزان کم تحرکی زنان به 83% افزایش پیدا میکنه، که این اتفاق کاملا نگران کننده است. در حال حاضر میزان کم تحرکی بین زنان کشورمون حدود 70% و این یک هشدار و زنگ خطره. آمارها نشون میده که در تمام استانهای کشور کم تحرکی در حال افزایشه. در بخش دانش آموزی تا 8 سال آینده بیش از 3 میلیون دانش آموز چاق خواهیم داشت و باید بدونیم که در این حوزه جزء 12 کشور اول دنیا هستیم که محیط مدارس رو با این جمعیت چاق بیمارگونه خواهیم کرد. بعد نیست که این مطلب رو هم بدونید. مهارت و یادگیری حرکتی کودکان ایرانی 2 سال نسبت به گروه سنیشون در کشورهای دیگه عقبه و این عاملیه که تندرستی نسل آینده رو با خطر مواجه میکنه. بازم براتون آمار داریم. بر اساس اعلام وزارت بهداشت 82% مرگ و میرهای کشورمون به علت بیماری‌های ناشی از کم تحرکیه. در کودکان ایرانی رشد مهارت‌های بنیادی 5% به تأخیر افتاده که نشون دهنده کم تحرکی در کل جامعه است. کم تحرکی اصلی ترین مشکل سلامت جامعه ماست و توصیه میشه که فرهنگ تحرک بین اقشار مختلف جامعه ترویج بشه. Oh, یکی از راه‌های توجه و ترویج فرهنگ تحرک در کشور ما توسعه ورزش همگانی. امروز 22 مرداد ماه و در افق روشن همزمان با روز ملی تشکل‌ها و مشارکت‌های اجتماعی قصد داریم راجع به توسعه ورزش همگانی صحبت کنیم، اون هم با مشارکت شما و با مشارکت اجتماعی.
افق روشن، برنامه‌ای برای تحلیل و بررسی گفتمان رهبران فکری جامعه. افق روشن، زمانی برای کنکاش در دنیای علم و دانش. افق روشن،
همزمان با روز ملی تشکل‌ها و مشارکت‌های اجتماعی نگاهی خواهیم داشت به توسعه ورزش همگانی با مشارکت اجتماعی. قبل از هر چیزی گزارش خبری مرجان قندی رو می‌شنویم.
ورزش و تحرک بدنی مناسب یکی از عوامل مؤثر در حفظ، تقویت و بازگردانی سلامت فیزیکی و روحی افراد در جامعه است. آنچه در ذهن اکثر مردم جامعه به عنوان ورزش و انجام حرکات ورزشی و فعالیت‌های فیزیکی نقش بسته، ورزش‌های قهرمانی و حرفه‌ای است. حمید سجادی، وزیر ورزش و جوانان:
امروز ثابت شده که ورزش همگانی فقط پایه ورزش قهرمانی نیست. ورزش همگانی میتونه کاهش دهنده هزینه درمان باشه. ورزش همگانی دمنده نشاط و شادابی در جامعه هست. بنده اعتقاد راسخ دارم که وزارت ورزش و جوانان میتواند موتور تولید عزت باشه، موتور تولید امید باشه در کشور. سلامت، نشاط، شادابی، حس پویایی، تحرک، اوقات فراغت رو پربار کردن برای نسل نوجوان و جوانمون از جمله مهمترین اهداف ما در ورزش همگانی هستش که ما یک فدراسیون تخصصی داریم، یک فدراسیون دیگه مشابه اون داریم به نام فدراسیون انجمنهای ورزشی و یک معاونت واقعا فعال و پویا داریم به نام معاونت ورزش همگانی و فرهنگی وزارت ورزش و جوانان که طبق برنامه‌های سند تحول انشاءالله برنامه‌ریزی کردیم که کارمون رو ادامه بدیم.
ورزش کردن مختص سن و جنس خاصی نیست و همه افراد باید حداقل 3 بار در هفته به مدت 45 دقیقه ورزش کنند. دکتر آزاده حکاک‌زاده، متخصص پزشکی ورزشی:
در مورد تحرک بدنی اگه بخوایم صحبت بکنیم، ما به یه شاخصی می‌خوایم برسیم که توی اکثر افرادی که میانسال هستن، یعنی نه افرادی که کودک حساب میشن زیر 18 سال، نه افرادی که حالا سالمندهای جامعه ما حساب میشن و بالای 65 سال هستن، افرادی که رنج میانی جامعه رو تشکیل میدن، زمانی برای ما افراد متحرک یا فعال از نظر جامعه تعریف میشن که حداقل 3 روز در هفته برای حدود 30 دقیقه یه فعالیت ورزشی متوسط رو در کل 3 ماه گذشته داشته باشن. یعنی اگر که ما یه فعالیت ورزشی رو به صورت مداوم هم نداشته باشیم و این مسئله زیر 3 ماه باشه، باز هم اون افراد فعالی تعریف نمیشن از نظر تعریف یک فرد فعال در جامعه. خانم ها به خاطر مسائل فیزیولوژیک بدنشون خیلی به طور خاص نیاز دارن که حتما فعالیت فیزیکی رو به صورت منظم و روتین داشته باشن. شاید خیلی بیشتر از آقایون باید به این مسئله توجه بکنن، به خاطر اینکه خانم ها در کل دوره زندگیشون دچار چندین مرحله میشن، که اینکه مرحله بلوغشون هست، دوران بارداری هست، که خیلی اون دوره هم خیلی مهمه که فعالیت فیزیکی رو داشته باشن و به خصوص اگر که این مسئله رو زیر نظر پزشک انجام بدن خب خیلی بهتر هست.
ورزش همگانی و عمومی کردن ورزش در جامعه به حفظ سلامت جسمی و روحی، ایجاد نشاط و شادابی و استفاده مطلوب از زمان در راستای تفریحات سالم منجر می شود. مرجان قندی، افق روشن، رادیو سلامت.
درود بر شما شنوندگان گرامی، در خدمتتون هستیم از طریق برنامه افق روشن. راستی برنامه افق روشن رو میتونید در طول هفته روزهای زوج راست ساعت 9:10 به مدت 42 دقیقه بشنوید. ما رو میتونید در فضای مجازی هم دنبال کنید به نشانی افق روشن نقطه FM 102. در برنامه امروز افق روشن همچون برنامه‌های گذشته میزبان آقای محمد حسین علی اکبری هستیم، روزنامه‌نگار و البته ورزشکار. آقای علی اکبری سلام، خوش اومدید.
سلام عرض می‌کنم خانم شهبازی و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. ورزش می‌کنید در سطح آماتور یا حرفه‌ای؟
خواهش می‌کنم. البته کلاً 4 سالم بود رفتم ورزش شروع کردم، یعنی خودم خیلی باش آشنا نبودم. یا موقعی که خانواده ما رو بردن اونجا دیگه ما هم ادامه دادیم دیگه.
چه ورزشی؟
کاراته.
خب بله. الان کمربند مشکی داریم؟
بله، اومدیم تا موقع 20 سالگی دیگه از اونجا رشته دفاع شخصی رو ادامه دادیم دیگه، در کنارش این دوتا رو داشتیم دیگه. الانم
دفاع شخصی برای روزنامه‌نگار و خبرنگار جماعت لازمه.
بله،
خیلی ممنونیم از حضور شما آقای علی اکبری. فکر کنم که باید توصیه‌هایی هم داشته باشیم برای کسانی که هیچ علاقه به ورزش ندارن. البته موضوع محوری ما ورزش همگانیه، یک ورزش سبک از دم دست، هر کسی میتونه ورزش همگانی رو دنبال کنه. اما با توجه به اعداد و ارقامی که در ابتدای برنامه خدمت شنوندگان عرض کردیم، وضعیت بحرانیه. کم تحرکی رسیده دیگه به 83% در بین جامعه زنان ما و در بین آقایون هم که 76%. خب ما خیلی راجع به ورزش همگانی صحبت کردیم، ظاهرا چالش‌های زیادی برای رونق این نوع ورزش در کشور وجود داره که فدراسیون ورزش همگانی هم خیلی دوست داره که نمایندگان مجلس شورای اسلامی و وزارت ورزش دستشون رو در این زمینه بگیرن. اما باز شاهد این هستیم که مردم گرایش و رغبت چندانی به این نوع ورزش ندارن. علت رو در چی میدونید؟
خواهش می‌کنم یه توضیح اول خدمتتون عرض بکنم. الان مدت چند سالی که فدراسیون‌های ورزشی معاونتی دارم به نام معاونت ورزش های همگانی. ما همیشه نیاز به یک هدایت کننده داریم و ورزش همگانی هم دقیقا همین جوریه. زمانی که شما مقاد بری حالا توی پارکی جایی مثلا تمرین کنی، اگه یک نفری نباشه و بلد نباشه که به شما مثلا تمرین بده، ممکنه شما خودتون تمرین کنی آسیب بزنید به بدنتون. یعنی این طرف ماجرا رو ببینید، طرف ممکنه که رفته باشه یه روز ورزش کرده باشه، یهو کف سرد بگیره دیگه نره و این به اسم ورزش تموم میشه کلا دیگه. ما با یک کمبود مربی در این سطح مواجه هستیم که البته ما به خودمون به عنوان یک مسئولیت اجتماعی چند سالی که این کار رو داریم انجام میدیم. یا آکادمی کاراته‌ای که ما داریم و با مربی ها یک مشورتی کردیم با کمک شهرداری، الان توی یه سری از پارک ها و جاهایی که امکان تمرین داره حالا ما میریم اونجا توی پارک یا توی اون پارک جنگلی هایی که هستش، حالا کمپای خانوادگی برگزار میکنیم. یعنی یه جوری هم تفریح انجام میدیم هم این که خانواده ها رغبت داشته باشن برای ورزش بیان اونجا. و حالا من از همه مربی ها خواهش میکنم که حتما این مثلا توی برنامهشون بذارن حداقل دو هفته یه بار، هفته یک بار، این خودش موجب جذب ورزش میشه.
این کمیته های ورزش همگانی که فرمودین در فدراسیون های مختلف تشکیل شده، اینها صرفا برای تشویق مردم ایجاد شدن یا اینکه نه یک پیش زمینه ای باشه برای این منظور که بگم ما با فدراسیون ورزش همگانی در ارتباطیم؟
نه اصلا اینجوری نیستش. ببینید به عنوان مثال خدمت رو عرض بکنم، معاونت مثلا ورزش همگانی یک فدراسیونی وظیفش اشاعه ورزش، نه لزوما مثلا ورزش تکواندو، اینجوری نیستش. اصلا این معاونت رو گذاشتن
فقط به خاطر اشاعه بدن،
اصلا فقط به خاطر اینکه این توسعه ورزش همگانی اتفاق بیفته.
خیلی ممنونم. اما اگه بخوام یک تعریف ساده از ورزش های همگانی بدیم، اینه که ورزش همگانی به این معناست پرداختن عامه مردم به ورزش حتی در زمان کوتاه با توجه به امکانات موجود و شرایط افراد. ورزش هایی که در زیر مجموعه ورزش همگانی قرار می گیرن پیاده روی، دوچرخه سواری، کوهپیمایی، دوهای عمومی و ورزش های بومی و محلی. خیلی صحبت کردیم اما گفتگو رو آغاز میکنیم با آقای دکتر علی خلیلی، مدیر کل توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان. آقای دکتر خلیلی گرامی سلام عرض میکنیم.
منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم.
درود بر شما. آقای دکتر، بحث توسعه ورزش همگانی با مشارکت اجتماعی مقوله ایست که میدونیم دغدغه وزارت ورزش و جوانانه و همینطور فدراسیون ورزش های همگانی. البته در این حوزه سوال های مختلفی مطرح میشه، اینکه چرا برنامه های ما طی چند دهه گذشته نتونسته باعث جلوگیری از رشد کم تحرکی در کشور بشه. دغدغه های زیادی از طرف فدراسیون ورزش های همگانی مطرح میشه، از جمله بخش ها و دستگاه هایی که مروج توسعه ورزش همگانی هستن جزیره ای عمل میکنن. اما چالش اصلی رو از زبان شما بشنویم و اینکه چطور میشه این بحث رو منتفی کرد و رسید به جایی که همه مردم راغب به ورزش همگانی بشن.
عرض کنم که خدمتتون، بالاخره ورزش همگانی امروز نیاز هر جامعه هست. این که ما میگیم که تحرک در جامعه الان پایینه و همه باید این دست به دست هم بدیم و این تحرک رو بالا ببریم. منتها این که سازمان های مردم نهاد رو اشاره کردید، سازمان های مردم نهاد نقش خیلی خوبی رو میتونن در حوزه های مختلف که استعداد دارید، در حوزه های اجتماعی، اقتصادی، حتی ساخت و ساز و خیری حالا کار میکنن. و در دو سال اخیر در دوران بیماری کرونا هم دیدیم که این سازمان های مردم نهاد خیلی بسیار خوب به اصطلاح وارد شدن، حتی در میکروب زدایی در محله ها و جمع زدایی اینا خیلی خوب کار کردن. در حوزه ورزش همگانی هم میتونن وارد بشن و این اتفاق بشه. این خلل در جامعه ما امروز محسوس است و احساس میشه و ما از سازمان های مردم نهاد در توسعه فرهنگ ورزش همگانی میتونیم بیشتر استفاده کنیم. شاید ما اینی که الان نیاز داریم برای تحرک بدن فرهنگ ورزش همگانی است که باید در جامعه نهادینه بشه و این احساس نیاز در مردم بیاد و ما باید بتونیم فرهنگ سازی رو داشته باشیم. اینو کم داریم الان. همه میگیم ورزش، همه میگیم ورزش یک عامل پیشگیری کننده است و نقش خوبی در سلامت جامعه داره. خودمون میبینیم که اعتبارات بخش سلامت و درمان رو ببینیم، مقایسه کنیم و اعتباراتی که به ورزش اختصاص میکنی رو با هم مقایسه کنیم. ما خودمونم اینو میگیم، ولی در حالت کلی باید به فرهنگ سازی که سمنها میتونن نقش خوبی رو ایفا کنن اینو باید داشته باشیم. و من با سمنها کار کردم خودم. سمنها در حوزه ورزش فعالیت خوبی رو دارن، با توجه به اون تعریفی که برای سمنها اتفاق افتاده و اون تعریفی که سمنها دارن، و چه سمنهای جوانان چه در حوزه های مختلف و سایر انجیو هایی که هستن در سمنها میتونن اینو خوبی رو داشته باشن. من به نظرم خودم هم در حوزه مدیریت خودمون باید به این سمت بریم که سمنها رو درگیر توسعه فرهنگ ورزش همگانی رو داشته باشیم و این نیاز هست. و این برنامه شما، حالا من اخیرا در این حوزه فعالیت کردم، این برنامه شما اینو به منم به اصطلاح القا کرد که باید اینو فعال کنم و جزو برنامه هام بود و انشالله در این حوزه سرمایه گذاری رو انجام میدیم که این خلل رو انشالله در جامعه کم بیاریم.
ما هم به عنوان رسانه در کنارتون هستیم آقای دکتر خلیلی.
خیلی خوشحالیم از کمک شما، قطعا بهره‌مند میشیم و نقش خوب شما میتونه در فرهنگ سازی موضوع تاثیرگذار باشه.
امیدواریم. آقای دکتر، اشاره کردیم به هزینه‌هایی که در حوزه درمان میشه و یا اعتباراتی که برای حوزه درمان اختصاص داده میشه در مقایسه با بودجه‌هایی که برای توسعه ورزش لحاظ میشه. متاسفانه الان طبق آمارهایی که وجود داره به طور مستقیم و غیر مستقیم سالانه 45 هزار میلیارد تومان برای درمان در کشور هزینه میشه که شاید این رقم الان افزایش هم پیدا کرده باشه. اما در ارتباط با اینکه چطور می شود از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد یا NGOها یا سمنها برای ترویج فرهنگ ورزش استفاده کرد، ابتدا باید ما یک آماری از تعداد سمنهای فعال در این زمینه داشته باشیم، اینکه در هر استان و شهری چه تعداد سازمان مردم نهاد فعال در حوزه ورزش همگانی و یا ترویج فرهنگ ورزش داشته باشیم. این فکر کنم باید اول احصا بشه و بعد نمیدونم آیا وزارت ورزش میتونه براشون مأموریت‌هایی تعریف کنه یا اونها خودجوش فعالیت میکنن.
عرض کنم خدمتتون، بله، آمار من خودم هم الان آمار سمنهای ورزشی جوانان، حوزه جوانان در حوزه ورزش مشخصه. من الان آمارشو ندارم ولی اینو میدونم که در حوزه جوانان ما سمنهای فعال ورزشی رو داریم و مشخصه، ولی سایر سمنهایی هم که میتونن داشته باشن این در دست نیست و سمنها بالاخره میتونن اینو شرایط رو داشته باشن این افزایش پیدا کنه. من تو حوزه جوانان کار کردیم، این انگیزه در جوانان هست و فکر خوبی هم دارن و وقت خوبی هم میذارن و ما میتونیم. من خودم استفاده کردم از سمنها در حوزه ورزش، در حتی برگزاری مسابقات، در کنار مسابقات بودنشون، فرهنگی کار کردن سمنها رو با سمنهای جوانان کار کردم و نتیجه بخشم بوده. میتونید روی این سرمایه گذاری کنید. بالاخره در حوزه درمان هم اشاره فرمودید، ببینید ما خیلی از سمنهامون وارد شدن در حوزه سلامت کار کردن، در حوزه درمان ساخت سازها کار کردن، ولی در ورزش زاشون این احساس میشه. ما که میگیم که ورزش به عنوان یک پیشگیری کننده هست و میتونه نقش اساسی رو در سلامت جامعه داشته باشد، باید میزان اعتباراتش هم در نظر بگیریم،
افزایش پیدا کنه.
بله.